بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در حرمت غیبت بود که استدلال شد به آیات و روایات و اجماع و دلیل عقل که ادله اربعه بر حرمت غیبت دلالت دارد، مضافاً به این که حرمت غیبت از ضروریات دین و همه مسلمان ها از شیعه و سنی این مسئله رو قبول دارند، حرمت غیبت رو، و جزو ضروریات دین هست. پس بنابراین در اصل حرمت غیبت ما بحثی نداریم، لکن نکته مهمی که در اینجا مورد بحثه این است که آیا غیبت المؤمن حرامون یا اینکه غیبت المسلم حرامون یا غیبت الانسان حرامون. فقط باید مؤمن اثناعشری باشه تا غیبتش حرام باشه، یا اگر سنی و اهل تسنن هم بود غیبتش حرامه، یا اصلا انسان به ما هو و انسان غیبتش حرامه. هر انسانی میخواد مسلمان باشه، میخواد کافر باشه، میخواد اهل هر دینی باشه، هر مذهبی باشه، شما بیایید اسرارش رو فاش کنید، آبروش رو ببرید، این جایز نیست. خب برای روشن شدن این بحث کلمات علما رو باید ببینیم، روایات و آیات رو هم بررسی کنیم. کلمات علما اکثرا این است که برادر مؤمنت رو غیبت نکن، یعنی اخوت یأکل لحم اخیه، برادرت رو که برادر مؤمن مثلا. یا در بعضی از روایات دارد که غیبت المؤمن. خب این یه دسته از روایات که تعبیر به مؤمن یا برادر درش شده. یه دسته از روایات که دارد که مسلمان، من اقتاب مسلمان، مسلمانی رو کسی غیبت بکنه براش عذاب عظیم است و چه و چه، تعبیر به مسلمان شده، مؤمن دیگه نداره. در بعضی از روایات اقتیاب الناس داره، یعنی من اقتاب الناس، مردم رو، دیگه نگفته که مؤمن باشه یا حتی مسلمان باشه، اقتیاب الناس. یا رجل، من اقتاب الرجل، که میدونیم رجل هم خصوصیت نداره، حالا رجل باشه یا امرأه باشه، تعبیر به رجل، تعبیر به اقتیاب الناس، تعبیر به مسلم، تعبیر به مؤمن در روایات شده. و با توجه به این که ما در مسئله جمع بین روایات مطلق و مقید در صورتی که یکی منفی باشه و یکی مثبت باشه میاییم جمع میکنیم و تقیید میزنیم. اعتق رقبتن مؤمنه ولا تعتق رقبتن کافره. میاییم میگیم که رقبه باید اعتق رقبتن ولا تعتق رقبت الکافره. چیکارش میکنید؟ میگید یعنی اعتق رقبتن مؤمنه. چرا؟ چون اونجا داره لا تعتق رقبت الکافره. خب اگر یکی مثبت بود اعتق رقبتن و یکی منفی بود لا تعتق رقبت الکافره، میگیم معناش چیه؟ اعتق رقبتن مؤمنه، اطلاق و تقیید. اما اگر یه روایتی میگه اکرم الفقها، یه روایت میگه اکرم الهاشمی، چیکار میکنید؟ هر دو رو میگیرید، یعنی میگید هم فقها رو اکرام کن هم هاشمی رو اکرام کن. اکرم صرفیین، یه روایت دیگه میگه اکرم نحویین، چی میگید؟ هر دوشو انجام بدید، هم صرفیین رو هم نحویین. اگر به شما بگن که زنا نکنید، بعد بگن لواط هم نکنید، ربا هم نخورید، یعنی چی؟ یعنی اینو انجام ندید، اونم انجام ندید، اونم انجام ندید. اینا همه همسوی هم هستن، با هم منافاتی ندارن. حالا من از شما سوال میکنم، یه روایت میگه مؤمن برادر مؤمنت رو غیبت نکن، یه روایت میگه مسلمان رو غیبت نکن، یه روایت میگه انسان رو غیبت نکن، شما چی برداشت میکنید؟ که هم غیبت انسان جایز نیست به ماه و انسان، هم غیبت مسلمان جایز نیست، هم غیبت مؤمن جایز نیست. منتها غیبت مؤمن گناهش ممکنه بیشتر باشه، به خاطر اینکه مؤمنم هست، ایمانم داره، هم مسلمانه، هم انسانه، هم مسلمانه و هم مؤمنه، خب این گناهش بیشتره. ولی این اغتیاب الناس یا اغتیاب المسلم یا اغتیاب المؤمن همش در روایات وارد شده. لذاست که دسته ای از علما، یعنی اکثر علما، آمدن اینطور فتوا دادن که غیبت مؤمن حرامه، اما غیبت مسلمان و اهل تسنن جایزه، غیبت ادیان دیگه هم جایزه، کفار جایزه. ولی آیت الله سبحانی سلمه الله تعالی و ظاهرا آیت الله مکارم، این دو شخصیت بزرگوار و بعضی دیگر خیلی کم، ولی آمدن گفتن نه، اغتیاب الناس به ما هو انسانون حرامه. هر انسانی میخواد هر دینی داشته باشه، هر مذهبی داشته باشه، همین که انسان باشه، شما حق ندارید بیایید او رو آزرده خاطر بکنید، غیبتش بکنید، عیوبش رو بیان بکنید، این جایز نیست. از روایات ما اینطور استفاده میشه. عقل هم همینو میگه، که عقل میگه یک انسانیست که حالا تو مملکت ما زندگی میکنه، یه دین دیگری داره، حالا دین ما نداره، دین ما رو نداره، ولی حق شهروندی داره، حق زندگی داره، مالیات میده به جمهوری اسلامی، حالا مسیحیه یا یهودیه یا سنیه یا شیعه، از هر دینی داره، ولی مذهبش و شهروندیش از نظر جمهوری اسلامی مورد قبوله. در زمان پیامبرم بودن، در زمان امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم بودن ادیان مختلفه و حقوقشون حفظ میشد، یعنی آقا امیرالمؤمنین حقوق تمام ادیان رو کاملا حفظ میکردن. چه اشکالی داره که ما بیاییم بگیم که غیبت هر انسانی این چیه؟ این جایزه. حالا کافر حربی که در حال جنگ با مسلمان هاست و یه بحث جدایی، ولی نه، یه انسانی که در کنار شما داره زندگی میکنه، همسایه شماست، حالا یا یهودیه یا مسیحیه یا جاسوس نیست، مشکلی با جمهوری اسلامی نداره، مالیات میده، قوانین رو حفظ میکنه، تمام ضوابط رو مراعات میکنه، آیا غیبت کردنش جایزه؟ این که بیاییم حالا من یه سری از او فهمیدم، سر سیاسی هم نیست، فرض کنید یه گناهی رو از نظر ما ممکنه مرتکب شده، اون یه کاری کرده نمیخواد کسی خیلی بدونه، من بیام بیان بکنم، آیا این باعث اختلاف نمیشه بین ادیان؟ این باعث نمیشه جمهوری اسلامی شکست بخوره، دنیا بهش بگه بابا شماها حق شهروندی رو انجام نمیدید، مؤمن رو غیبت نمی کنید ولی میاید اینها رو آبروشون رو هر روز دارید آبروی ادیان مختلفه رو میبرید، هی میگید این کارو کرده، اون این کارو کرده و این درست نیست. به نظر ما فرمایش آیت الله سبحانی و آیت الله مکارم که در این بحث آمدن فرمودن غیبت حرام مطلقا، چه از شیعه باشه، چه سنی باشه، چه ادیان دیگری باشه، در صورتی که اینها شهروند جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی باشن، به نظر ما فرمایش درستیه و فرمایششون هم با روایات هم تطبیق میکنه، چون بعضی از روایات میخوای براتون بخونیم، بعضی از روایات داشت من اقتاب الناس، بعضی ها من اقتاب الرجل، تعبیر به رجل، رجل دیگه مذهب توش نخوابیده، یعنی یک انسانه، و بعضی از روایات داشت مؤمن، بعضی از روایات هم داشت مسلمان، من اقتاب مسلمان. پس معلوم میشه که چون البته بیشتر برخورد ما با مؤمنینه، ما تو مؤمنین سر و کار داریم، رفت آمد داریم، معمولا میایم غیبت مؤمنین رو انجام میدیم، چون غالبا برخورد ما این طوریه. ولی خب مسلمان ها هم بودن، در جایی ممکنه مسلمان ها باشن که اهل تسننن، ممکنه ادیان مختلفه باشه، لذا روایات ما همه جوره وارد شده، هم اقتیاب الناس رو داریم که دیگه دین درش ملاک نیست، هم رجل داریم که دین درش ملاک نیست، و هم مؤمن داریم هم مسلم داریم، و لذا به نظر ما فرمایش آیت الله سبحانی و آیت الله مکارم در اینجا فرمایش خوبیه و قابل استدلالم هست. روایات زیادی داشتیم، چند تاش همش مسلمان بود، چند تاش مؤمن بود، چند تاش عرض کنم بر این که ناس بود، چند تاش رجل بود، شما ببینید روایاتی که در بحث گذشته خوندیم، و این کاشف از این است که همه اینا حرامه. منتها البته ممکنه اقتیاب الناس یه گناهی داشته باشه، اقتیاب فرض کنید مسلمان یه گناهی دیگری داشته باشه، غیبت مؤمن گناهش بیشتر باشه، اینا ممکنه تفاوتهایی با هم داشته باشه، ولی اصل حرمت غیبت اینکه اختصاص به مؤمن داشته باشه به نظر نمیرسه. ما در صفحه 591 آمدیم، تذنیباتی رو در اینجا ذکر کردیم که تذنیب اولش اینه، صفحه 591، التذنیب الاول حکم غیبت المسلم الغیر الامامی، حکم غیبت المخالف، خلاصه اهل تسنن چطور غیبتشون جایزه یا جایز نیست، و فیه قولان، قول اول مرحوم صاحب جواهر، مرحوم امام، مرحوم محقق خویی، همه اینا میگن مؤمن غیبتش حرامه، اما غیر مؤمن نه، اشکالی نداره. روایاتی هم که در این باب وارد شده در صفحه 592 آمدیم توضیح دادیم که روایاتی که اخیک داره، که کلمه اخ داره، غیبت نکن برادرت رو، ظهورش در همون مؤمنه. روایاتی که کلمه مؤمن رو داره، خب صریحه در این که مؤمن غیبتش جایز نیست. از این روایات مفهوم خواستن بگیرن که مفهومش این است که غیر مؤمن غیبتش جایزه، در حالی که این مفهوم نیست. چرا؟ چون روایات دیگه‌ای دارد که من اقتاب مسلمن، مسلمان رو اگر غیبت بکنی این عذاب رو داره. بعضی از روایات رجل داره، بعضی از روایات هم ناس داره، لذا همه اینها حرامه. منتها اونی که بیشتر مورد ابتلا بوده مؤمن بوده، اونی که کمتر مورد ابتلا بوده ادیان دیگر بوده. خب اینم عرض کنم بر این که مرحوم ایروانی اولین شخصیتی است که این اشکال رو کرده. در صفحه 592 مرحوم ایروانی می‌فرماید بر این که الاشکال الاول، اشکال اول که به شیخ انصاری داره مرحوم ایروانی در حاشیه 5 که می‌فرماید لیس فی شیء من الاخبار اختصاص و حرمت الغیبه بالمؤمن. تو اخبار نداره فقط مؤمن، داره مؤمن غیبتش حرامه، اما اختصاص انما نداره که حتما غیبت در مورد مؤمن حرامه. نعم مورد و بعض الاخبار که مورد بعض الآیات ذالک، بله مورد بعضی از اخبار مؤمنه، بعضی از روایات هم مؤمنه، لکن ذالک لا یمنع من الاخذ بالبعض الاخر العام، اشکال نداره شما روایات عام رو بگیرید، همون من اقتاب الناس رو بگیرید یا من اقتاب مسلمان رو بگیرید. لعدم تنافی بینهما، این یک تنافی نیست چون هر دو همسو هن، مثل اکرم الهاشمی، اکرم صرفیین، اکرم نحویین، شما همه رو میگیرید، اینم میگه این حرامه اون حرامه اون حرامه، همه همسوی هم هستن. حالا میگیم، الان میگیم این رو. نکته دوم این است که اصولا مسلمان و مؤمن این آیا از نظر اون زمان خیلی تفاوت داشته یا مربوط به این زمانه؟ ما روایت داریم از امام صادق علیه السلام که احکام اسلام هم شامل مسلمان میشه هم شامل مؤمن میشه، یعنی مسلمان احکام رو داره، ولی کسی که مؤمن هست اضافه بر این که احکام رو داره از نظر ثواب ثواب داره، ولی اونها ثوابی نصیبشون نمیشه، فقط احکام رو دارن. ترتب الاحکام مسلمان با مؤمن با هم فرقی نداره. لذا مرحوم ایروانی میفرماید ما ان ظهور المؤمن فی المؤمن به اصطلاحنا اعنی الامامی الاثنا عشری غیر معلومن، این معلوم نیست، اصطلاح جدیده. در اون زمان احکام اسلام مترتب بر چی بوده؟ بر مسلمان بوده. بل ظاهر ارادت المؤمن به معنا من دخل الایمان فی قلبه مقابل المسلم المقر بالشهادتین باللسان. در اون زمان اگر میگفتن یک کسی مؤمنه یعنی از ته دل ایمان آورده، اون کسی که میخواستن بگن مسلمه یعنی زبانن اقرار کرده ولی قلبش هنوز ایمان، مثل منافق هنوز قلبش کاملا ایمان نیاورده. در اون زمان مسلم و مؤمن این بوده، اما الان نه، این نیست، یه اصطلاح دیگریه. مؤمن اثنا عشری رو میگه مؤمن، اونی که اثنا عشری نباشه میگه مسلم. به نظر ما این اشکال مرحوم ایروانی اشکال درستی است. حالا حکومت اسلامی و اینها بحث نیست، اون شهادت این رو که بگن احکام اسلام برشون بار میشه. شهادت. خب حالا اون میشه مؤمن نیستن، یعنی قلبشون کاملا ایمان نیاورده. زبانا مسلمان خیلی از زمان در زمان پیغمبر هم بودن که شهادت این رو میگفتن، احکام اسلام برایشون بار میشد، ولی ته قلبشون هنوز ایمان واقعی رو نیاورده بودن. آیت الله سبحانی در اینجا مفصل آمدن این بحث رو مطرح کردن که الاشکال الثانی آمدن فرمان از ظاهر انهو، ظاهر این است که شیخ انصاری خلط کرده بین اسلامی که احکام برش بار میشه و بین ایمانی که ثواب برش مترتبه و بین الایمان الذی یترتب علیه الثواب و کون الانسان من اهل السعاده، که سعادتمند میشه. بله مؤمن سعادتمنده، ولی احکام اسلام بر مسلمان بار میشه. بعد یه روایتی رو نقل میکنه ربل کلینی تا اونجایی که میفرماید قال سمعت ابا عبدالله یقول الاسلامو صفحه 593 الاسلام یحقن به الدم و تعدا به الامانه، وقتی مسلمان شدی خونت حفظ میشه و امانتت رو باید برگردوند و تستحل به الفروج، میتونی ازدواج بکنی و برات حلاله و ثواب علی ایمان. اما ثواب آخرت و بهش مال کسانی است که ایمان آوردند. روایت دیگر از سفیان ابن سمت قال سأل رجل ابا عبدالله علیه السلام عن الاسلام والایمان ما الفرق بینهما، فقال الاسلام هو الظاهر الذي عليه الناس شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصيام شهر رمضان فهذا الإسلام. یه کسی که شهادت این رو میگه، حج میره، زکات میده و نماز میخونه و روزه میگیره، این اسلامه. قال و قال الایمان معرفت هذا الامر مع هذا. اما اگر ولایت اهل بیت رو داشته باشه به اضافه این میشه چی؟ مؤمن. فان اقر بها ولم يعرف هذا الامر كان مسلما وكان ضالا. اگر شهادت اینو میگه، نمازم میخونه، زکاتم میده، حجم به جا میاره، روزه میگیره، اما ولایت رو قبول نداره، این مسلمان هست و كان ضالا، البته گمراهه ولی مسلمان، احکام اسلام هم داره ولی گمراهه. الى غیر ذلك من الروایات الفارقت بین الاسلام و ایمان. خب حالا سوال، غیبت یکی از احکام دین ماست، احکام اسلام، این بر چی مترتبه؟ بر مؤمن یا بر مسلمان؟ بر مسلمان، چون احکام اسلام بر مسلمان جاری میشه. وقتی شهادت این رو میگه، وقتی که زنها براش حلال میشن، وقتی که خونش محفوظ، امانتش باید برگرده، یحقن به الدم و احکام اسلام برش بار میشه، غیبتش هم جایز نیست. اینم فرمایش آیت الله سبحانیه که تا آخر روایت، روایت خوبیست و فرمایش آیت الله سبحانی که اولین جرقه این بحث رو مرحوم ایروانی زده و بعد آیت الله سبحانی و آیت الله مکارم سلمهم الله تعالی آمدن این مطلب رو بیان کردن و به نظر ما حرف خیلی خوبیه، با عقل هم تطبیق میکنه. خب کسانی که مسلمانن غیبتشون جایز نیست و الا باعث اختلاف میشه، باعث ما همش دنبال اتحاد بین مسلمان ها هستیم. اگر بنا بشه شما هر روز بیایید یکی از این اهل تسنن رو هی افشاگری بکنید علیهش، این باعث اختلاف، باعث دویت و این مخالف با اتحادی است که بین مسلمان ها باید برقرار بشه. اگر کفار یا اینکه عرض کنم بر اینکه ادیان مختلفه هم تحت حکومت اسلامی هستن، مالیات میدن، شهروند هستن، اونها هم همینطور آبروشون باید حفظ بشه. دارن زندگی میکنن تو این مملکت، هر روز دارن میان میرن دم مغازه، نون میگیرن، گوشت میگیرن، زندگانی میکنن. اگه شما بخوای هر روز آبروشون رو ببرید، خب نمیتونن زندگانی بکنن دیگه. لذا به نظر میرسه که جزء احکام اسلام. بله نه، حالا اصلا شما، من فکر میکنم بحث اصول رو با بحث فقه قاطی کردید. ما در اصول بحث داشتیم چه شرایط زمان و مکان تأثیر در چی داره، در اجتهاد داره. حالا شما اون بحث آوردید اینجا، میخواید بفرمایید که اینجا زمان و مکان تأثیر داره چون جمهوری اسلامی است. و خب فرمایش شما هم خوبه، فرمایش شما هم خوبه، اب نداره که ما بیاییم بگیم بله فرمایش شما هم بد نیست. به خاطر زمان و مکانم که شده، ما باید الان این حرف رو بزنیم، بگیم الان غیبت مسلمان ولو سنی جایز نیست. ما بیاییم به خاطر زمان و مکان، ایشون اینجوری میگن، به خاطر زمان و مکان بیاییم بگیم غیبت ادیان دیگه هم در جمهوری اسلامی جایز. این یارو، این آقا مسیحیه، این آقا یهودیه یا یه دین دیگری داره، ولی در جمهوری اسلامی حقش باید حفظ بشه. حالا بحث ما اینه که از نظر زمان و مکان کاری نداریم، خود روایات ما داره. و من اقتاب الناس، بعضی از روایات داره من اقتاب الناس، من اقتاب الرجل، از این روایات این استفاده میشه. آقایون، استدعای ما اینه که روایات رو بررسی کنید، ببینید که ما این روایات رو داریم، اقتیاب الناس و اقتیاب الرجل، و این از این روایات چه استفاده میشه. آیا فرمایشات آیت الله سبحانی، آیت الله مکارم و مرحوم محقق ایروانی رو میتونید قبول کنید یا نه؟ به نظر ما فرمایش خوبیه، هم از نظر روایات هم از نظر حکم عقل این مسئله دلالت میکنه. منافاتی هم نداره که ما بیاییم بگیم اگر فقیه شد، سید هم شد، خواهش عرض کنم بر این که صرفی هم شد، اکرام بیشتری داره. اکرم الهاشمی، اکرم الفقیه، اکرم صرفی. حالا یک کسی هم صرفیه، هم فقیهه، هم هاشمیه، قبسه تا اکرام داره. در اینجا هم ممکنه حرمت اونها قلیستره، حرمت اونها کمتره، ولی در اصل حرمت همه اونها شریکن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.